فرع دیگه هم داشتی؟ خب یه فرع دیگه از این فروع این بود که اگر یه کسی دو درهم چی یک نفر به ودیعه بذاره، دیگری هم یک درهم چی پیش همون شخص به ودیعه بذاره، یعنی مجموعا 3 درهم پیش این شخص به ودیعه گذاشته شده از دو نفر، حالا نزد این آقایی که یدش ید امانیه بر این 3 درهم 1 درهم تلف بشه، نزد این آقایی که یدش ید من این قیودی که دارم میگم از لحاظ فقهی مهمه، مثلا اینکه میگم قید میذارم یدش ید امانیه، چون اگه ایش یدش ید امانی نباشه نسبت به 1 درهم تا 1 درهمی که تلف شده ضامنه، وقتی ضامن شد اصلا دعوا پیش نمیاد، دعوا مال وقتی است که ید امانیه و ید امانی حالا یا تخصصا یا تخصیصا از تحت قاعده زمان که علل ید مؤاخذه حتی تعدی خارجه و این تلف نزد این طرفی که ودعی ماست و ما ودیعه پیشش گذاشتیم 1 درهم تلف شده، اینجا خب حکم میشه به این که اون کسی که 2 درهم پیش این آدم گذاشته، 3 درهم مجموعا پیش این آدم بوده، 1 درهم تلف شده 2 درهم باقی مانده، خب اونی که 2 درهم گذاشته 1 درهم از این 2 درهم رو میبره، 1 درهم باقی مانده تنصیف میشه، نصفشو میدن به اون که 1 درهم ودیعه گذاشته بود، نصفشو میدن به این کسی که 2 درهم گذاشته بود. خب حالا گاهی اوقات در این فضا گاهی اوقات میرسیم به مخالفت تفصیلیه. چجوری به مخالفت تفصیلیه؟ بعضی از فروض معامله عنایت بفرماید در به الان اگر کسی مال رو از این دو نفر بگیره و معامله کنه باش، گاهی اوقات در بعضی از فروض این معامله اون طرفی که این دو درهم انده و جمع میشه و میره با دو درهم معامله میکنه، چون لا بیع الا فی ملکن ما داریم، اون فرد احراز نمیکنه که این معامله با پولی که مالکان اون پولها به این فرد سپردن معامله را انجام داده، بعد پیش خودش اشکال نداره چون با ترازی بوده، اما طرف مشتری این فرد که ای بایه مثلا به اون مشتریه، حالا بره با معامله ای میخواد انجام بده پیش طرف مقابل، اون طرف مقابل مالی که پیشش جمع میشه وارد ملکش نمیشه، در بهترین شرایط باید بگیم به فضولیه، در حالی که فقها رضوان الله علیهم اجمعین تنجیزن فتوا به صحت بی دادنه، منجزن بی رو معلق الان نحن بی فضولی یا انها دیگه این بی ندیدنه. بخونه ببارد منها حکمهم فی مالو کان لأحد درهم و بل آخر درهم، ها کسی درهمی داشت دیگری 2 درهم داشت، فتلف احد الدراهم من عند الودعی، دوستان نه تلف الودعی ها، اگه ودعی تلفش کرد که قطعا ضامنه، نه تلف شد اون هم افراط و تفریط دیگه قیود فقهیشو بیارید، نداشت که یدش ید امانی باشه افراط و تفریط هم نداشته باشه که زمان هم نباشه،
حالا این فرض هم اینه که این دو درهم هم با هم قاطی شده،
بله مزد شده دیگه، اصلا حسن فرض اصلا برای همه ایه جنس مثال زده، گفته درهمه که وقتی 3 تا رو گذاشت میشه، معمولا شما ودیعه وقتی ودیعه نحوش پوله وقتی میری مثلا 3 درهم میذاره پیش کسی، در واقع اون 3 درهم تبدیل میشه به کلیه فی ذمه، چون قاطی میشه با پولای شخص، ببین عرفی ببینیدش ماجرا رو، من 3 درهم بدهکارم، خروجیش این میشه اقلایی، لذا شیخ مثال این چنین زده، خب ان لصاحب الاثنین واحدا و نصفا، خب حکم میشه که لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للآخره نصفا، حالا اینجا قد یتفق و افصاء و ذلك را مخالفت تفصیلیه، با اوقات به مخالفت تفصیلی می انجامه، کما لو اخذت درهم مشترک بینهما ثالثون، اون 1 درهم ره که نصفش کردن و بدن به یه ثالثی، یا نه 2 درهم و کلشو بدن به یه ثالث، باز هم همین اتفاق میفته اونجا، فانه یعلم تفصیلا بعدم انتفاع، بعد اون ثالثه میره معامله میکنه، وقتی ثالث رفت معامله کرد چون اون ثالث پولی که به دستش رسیده با تنصیف به دستش رسیده اندل معامله، چون معامله بعد قانون فقهی لا بیع الا فی ملکن را ما داریم، معامله ای که اتفاق میفته به خاطر ای که احراز نمیشه که این پولی که از دست این نفر ثالث رسیده از ملک هر شخص بوده، چون اون مالی که به تن به مناسبه دست این افراد رسیده اباحه شرعی تصرف درش از همون ملک ملمیس باشه، معامله مشکل پیدا میکنه به عدم انتقال من مالک الواقعی. مثال بعدی، خب دوستان من این فروضی این مقدمات فقهی رو که دارم تذکر میدم در اصلاع بعد هم برای استحکام فرع فقهیه، هم بعدا از همین ها ممکنه کسی جوابهای این فروع رو بده، من دارم با این فروع با این قیودی که میذارم جوابها رو خراب میکنم. یعنی الان اگر کسی این توضیحی که من دادم رو مراجعه کرده باشه مثلا به بحر الفوائد میبینه این جوابی که اون آقا داده با این توضیحی که من دادم منتفیه. یعنی چی؟ یعنی شیخ ببینید فرع فقهی، عنایت کنن رفقا، فرع فقهی وقتی میایم وارد فقه میشیم باید با مبنای خود مجتهد با مجتهد حرف زد. تو میتونی بهش بگی آقا من همین الان اولش تو بگی آقا من یده امانی زامن میدونم خلافا للمشهور، اصلا دعوا دیگه پیش خراب میشه صورت. مثلا شما تو فرضش باید باش حرف بزنی و الا خلف فرض خود دیگه مشکلی نداره. از این جهت جوابهایی که به خروج از فرض می انجامه عدم تسلیم نسبت به احد مقدمات فرضه دیگه از محل بحث ما خارج میشه. شما تو فرض باید باش حرف بزنید. لذا هم من این مقدماتو از بیرون نیارم که دیگه حدود صقور مطلب معلوم بشه و من هنا حالا فرض بعدی که بگم که دیگه همه اشکال کردنه. به این حکم بعدی، آقا اگر کسی مقر قانون اقرار شما میده از قواعد اقرار و غلا علی انفسهم جائز ای حجه، حالا اگر کسی اقرار بکنه که ان هذا المال لزید بعد بگه بل لعن، اینو تو سمدی هم از لحاظ اعرابی داشتید حالا بل تو بل بل اضراب که بحث میکردید، خب که بعد میگو اونجا هم شما میگفتن که یاد بخیر مدرس افغانی که برش فرع فقهی وار میشه. خب حاضر اقرار لزید بل لعن قبول. فتوا چیه؟ فتوا اینه که میگن عین مال رو به زید میده، مقر که اقرار کرد عین مال رو میده به زید، قیمتش رو میده به عمر. درست شد؟ خب حالا اگر جایی هم زید هم عمر، زید عین مال، امر قیمتی رو که از این مال گرفته، یه جایی اینها با هم جمع شدن شدن ثمن برای معامله، این معامله انجام شد، ها اون طرف مقابل یقین داره که اکل این مال سخته، چون میدونه نصف این مال، نصف این ثمنی که در معامله شرکت کرده
مال
نه مال زید نه مال عمره. روزی که اومد اولش گفت عین مال زید نصف مبلغش برای عمر، اونجا علم اجمالی بود، رو هر کدوم از افراد شک بدوی بود، شک داشتیم مال زید واقعا این مال مقر یا مال عمره، مملوک زید یا مملوک عمره، شک داشتیم. اما الان که دوتاش با هم جمع شد و دوتا وارد ملک یه فرد میشه، چون قرار معامله اتفاق بیفته، شما میای عین اون مثلا مملوکه رو میاری، ماله رو هم از عمر میگیری، روزایشون رو هم و میگه آقا این دوتا رو هم پول ماشین میدیش به صاحب ماشین، ماشینشو میخری. وقتی دادیش به صاحب ماشین، هم پیش اینی که میخواد معامله کنه، حالا اینو ول کن باز اینم یکم سخته، پیش اونی که صاحب ماشینه دیگه عقلشه، اونجا دیگه اون یقین داره که این پولی که دستش رسیده نصفش اضافیه، نصفش مال مال مقرره، چون مقرره بالاخره یقین داریم اون مقرره یه چیزو بالاخره ضامن بوده که به صاحبش برگردونه، که او صاحب یا زید بوده یا عم بوده. درست شد آقا؟ پس اینجا باید حال آن که هیچ کس فتوا نمیده به این معنا، همه میگن معامله صحیحه، خب خیلی ها اینجا اشکال کردنه، گفتن که خب آقا این فرد مبتنیه بر مثلا اون فتوای کسیست که این مقدمه رو بگه که این را به نفر اول بده قیمتش رو به نفر دوم بده، اما اگر کسی فتوا داد که اقرار دوم سن باطله دیگه، چون با اقرار اول ملکیت این عین مملوکه نسبت به زید محقق میشه و دیگه چیزی وجود نداره تا مملوک فرد ثانی بشه، اصلا اقرار دوم لغوه و باطل. کما که مذهب شیخ طوسی و عده از فقها رضوان الله علیهم اجمعین همین دومی است که الان توضیح دادن، اینا گفتن اگر ما اینو گفتیم دیگه هیچ اشکالی واره نیست، دوباره من با توضیحی که الان تو فرق گفتن دیگه باید جواب اینو بدید. نه خیر، ما که قرار نیست خارج از فرض بریم، علن مبنا باید حرف بزنیم، ما میخواییم با یه مسئله فقهی علا اون فرض وارد بحث اصولیمون بشیم. واضحه دیگه،
چون مثل رضایت بحث حل نمیبانه
جانم،
مثل
رضایت میشه عنوان صاحب باره خارج از فرضه، مسئله ما اصلاحش با خود قوانین اولیه است. مگه الان همون مثال فرض قبل که بالا من زدم گفتم با ترازی حل میشه، اما بحث ما سر ترازی، بحث ما سر بیه شرعیه، یعنی اگه من فروختمش بعد از فروختنم آقا یه دفعه فهمیدم اشتباه کردم یا نمیخواستم بفروشمش پشیمونم، میخوام برم برش گردونم، فرضم کنید خیار شرعی جاری نیست، باید از خودم دیگه برش گردونم. یعنی اینها العقود تابعه للقصود، اینا تابع قصد اولی و استقرار عقد شرعی، وقتی عقد شرعی مستقر شد با قصد اولی تمام میشه ماجرا دیگه، ما داریم تو فضا حرف میزنیم.
خود صاحب مخرب بیان این معامله رو انجام میده یا خودش یه مطلب نیست،
چه خودش انجام بده
چه دیگری.
مسئله اجتماع اون مالینه در یه جا و سمن شدنش یا مسمن واقع شدنشه.
خب
اونم من رو طرف اول معامله الان زوم نکردم، چون این طرف اول یکم محل خدشت بود، رو طرف ثانی زوم کردم که قراره این دوتا مال رو یک کسی احد المتعاقده این بشه جمع کنه به متعاقده دیگه بفرسته، پیش او که رفت دیگه گیر ایجاد میشه قطعا.
درسته که این آقای مخیر واقعا نصف این پول رو ضامن بوده، ولی وقتی خودش چنین اقرار رو میکنه شارع به گردنش میذاره که تو باید به هر دو نفر پرداخت بکنی و مالکیت رو برای هر دو نفر اونها هم درست میدونه، و اگر اون پول رو اون دوتا بردن توی یه معامله گذاشتن، چون ملکیت این دوتا برای اون پول شرعی بوده، اون شخص ثالث میگه بخاطر الان مالکش این دو نفر بودن،
یعنی میخوای با تعبد حلش کنی، میخوای با تعبد حلش کنی، این مبتنی، بله میخوای با تعبد حلش کنی، با تعبد مبتنی بر اینه که ادله ظاهرشون امضا نباشه، تعبد باشه. چشم
مالکیت
خانه
شاره
خودی
داده
بینید، زود حکم نگو، گفتن تون اگه کسی بخواد حرف بزنه، دیروز گفتن، گفتم باید اول برید ادله شه ببینید، یادتونه؟ فقه نسبت به اصول مثل عرفان نظری نسبت به فلسفه است که همه گنگن ازش، هر کسی اینطوریه واقعا ها که دارم عرض میکنم، امام میگفت فقه 20 سال طول میکشه، فلسفه 3-4 سال بیشتر طول میکشه. این بخونم، مال و اقره شخصون به عینه به شخص ثم اقره به حال آخر، یه شخصی اقرار بکند که این مال این شخص است، بعد اقرار کند که مال دیگری است، فانه یغرم لسانی، به ثانی قرامت میدهد چه چیزی را؟ قیمت العین بعد دفع العین الی الاول. خب ببینید باز چه خودش قشنگ فرض رو میاره، میگه آقا ما دعوان سر اینه، حالا اینجا تو این فضا فانه قد یؤدی ذلک الی اجتماع العلم و القیمه عند واحده، گاهی اوقات میرسونه ما رو به این که اجتماع بشه بین عین و قیمت عین، یعنی اون چیزی که پیش شخص اوله با اون چیزی که پیش شخص دوم است پیش یه نفر. حالا اگر این شخص بره معامله کنه ها، حالا اگر یبیعه ما به ثمن واحد، بخرتشون با یک قیمت واحدی یا بفروشتون رو با یک قیمت واحدی، دعوا فرقی نمی کنه، چه بیعش چه اشتراعش، دعوا سر اجتماعشون فی ملک شخص واحده. اجتماع فی ملک شخص واحد برای او شخص علم تفصیلی درست میکنه که نصف این مال طرف معاملهش نبوده و به تالی مال ملک خودش هم نمیشه. فیعلم اون و اون شخصه، یا یعلم و دانسته می شود، یا یعلم اون شخصی که اجتماع پیدا کردن این دو مال در نزد او، عدم انتقال تمام ثمن اله، همش به او منتقل نمیشه، لکون بعض مسمنهی مال المقر فی الواقع. بابا اون مقر بدبخ قطعا یه چیز گردنش بوده، حالا یا مال زید بوده یا مال عم بوده، اما وجدانن او چیزی که گردنش بوده این نبوده که همه عینه بده هم پولشه بده. حالا دوستان یه عنایتی بکنید، لکون بعض مسمنهی، بعض مبهمه یا نه منجزن اون ثمنه که قرامت داده شده او مالش نیست. ببینید عبارت شیخ به صورت مبهم طرح شده، لکون بعض مسمنهی، بالا چی بود؟ مقر پول داد به امر، اینو داد به زید. حالا این شخصی که اجتماع او دوتا در ملکش داره اتفاق میفته، یعلم و تفصیلا که پول مالش نیست، یا یعلم و تفصیلا که بعض مسمن مالش نیست. داره میگیم ازا گفتیم قد یا عدی قد تقلیل آوردیم، گاهی وقتی جمع شد ببینید این موقع میاد پول میده به ام، این رو میده به زید، حالا این دوتا جمع میشن پیش بکر، بکر میره با خالد معامله میکنه، مثلا الان پیش بکر میشه پیاده کرد نزا، پیش خالد میشه، من میگم پیش خالد تو پیادهش کن، الان پیش این خالد که این دوتا جمع شدن و وارد ملک شد، خالد میدونه چی؟ بعض این مشکل داره، یا میدونه منجزن پول مشکل داره. دو تا یعنی بحث، وقتی میگه دو تا یعنی بحث،
معلوم نیست
اینم معلوم نیست که مال زیده.
او باز التفات به این نکته میخواستم برسیم، میدانیم که اینه مال احده ما بوده، لذا الان در مال خودش میدونه پول اضافیه، اما چون نمیدونه که مالک اول زید بوده یا عمرو بوده، پس معلوم نمیشه که به حیث انتصابش به مالک کدوم در واقع اضافیه، به خاطر انتصابش به مالک تردید داره، و الا اگه خودش بود و این مال میگفت پول اضافیه، چون اون مقر اول اینو باید میداده، این پول رو از جیب خودش داده، اما چون نمیدونه مالک اول یا مالک ثانی، باید مبهم بگه که نصف ای. بعد اگر بعد میریم سراغ صورت، میریم وارد فرع بعدی میشیم، مسئله مال مخلوط به حرام. ببینید او قطعا مقر این به ذمه‌اش بوده، لذا الان این خاله دو خلیه و طبعا باید بگه پول اضافیه، پول سختر، پول اکل مال بالباطله، نه این، چون این که گردن مقر بوده الان هم از صاحبش بالاخره اومده، الان تو معامله شرکت کرده، اما چون نمیدونه بالاخره اینو داده به زید، پولو داده به عبد و نمیدونه مالک اول کدوم بوده؟ چی؟ همه یه دعوا سر اقراره است. اقراره کار خراب کرده، اقراره است که باعث شده که یه مال بالباطلی بیاد وسط کار.
خب
موقع این اقرار کرده به زید و عبد اقرار نکرده، میدونن؟ و چرا به عبد داد؟ اگه بخواهد به عبد نوازی چی میدونه؟ ما چون اقرار این برای زید و عم هر دو نافذ است، پس
از اقرار این برای زید هیچ
تأثیری نداره. اقرار لذا در هر دو جاری شد، نافذ شد که اثر شرعی برش بار شد، که حاکم حکم کرد که شما پولشو باید بدی به عم. خب بریم فرع بعدی، بریم فرع بعدی. خب آقا جایی که دعوا میشه در معامله، دعوا میشه آقا من روی مثال پیادش کنیم، من میخوام یه ماشینی بخرم، من میخوام یه ماشینی بخرم از آقای زید، معامله مونم با هم صحبت میکنم، معامله مونم میگیره، الان که میای محاسبه کنیم دیگه، پولمو بگی، پولشو بهش بدم، ما ماشینه بگیرم، من میگم گفتی 5700، میگه نه خیر، من گفتم 6 تومن، ها؟ ما بهش میگیم بنزین زیاد میسوزه رو 5700، اون میگه که نه گفتی 6 تومن. دعوا شد، این دعوا هم حل نشد، رفتیم پیش قاضی. خب حالا روال فقیشو بگید، البینه تو علی المدعی، عدم اول بینه است، تو بینه بیار که ما ایطور گفتیم، قاضی حکم کنه من موافقه للبینه. بینه نبود، بینه نبود، الیمینو علی من فهمت. اگر منکر قسم نخورد، میریم میرسه به انفساخ عقد، میرسه به انفساخ عقد. خب بعضیا اون اندل انفساخ باز تحالف رو شرط میدونن، هم قسم ای نسبت به ملکش، هم قسم او. الان ما به حیث حلف و قسم و قسم دروغ و قسم راستون نمیدونم کفاره قسم و اینا فعلا کاری، چون علم اجمالی داریم، تحالف موجب قطعا بطلان احد ایمان میشه، خرابم میکنه کار. اما حالا اینو بذارید کلاس، ما میرسیم سراغ، میخوایم سر انفساخش زوم کنیم، فعلا روال تی میشه، حالا یا با تحالف یا با هر چی میرسه به انفساخ. اگر رسید به انفساخ عقد، انفساخ معناش چیه؟ لکم دین لکم ولی دین، آقا تو پول تو ببر منم ماشین نمیم برم، نخانی رفت نخانی اومد، برو دنبال زندگی، قبوله. حالا گیر اینجاست، هم ای فرد هم او فرد اینجا در فن الان نزاع و سر چی پیاده کردم؟ سر سمن پیاده کردم، گفتم اون میگفت 5700، گفت 6، نزاع رو قیمت پیاده کردم، درست شد؟ این که عقدی اتفاق افتاد، یک، و این عقد باعث انتقال معوض از ملک مالک اول به مالک ثانی، یعنی این اتومبیل از ملک این مالک اول به مالک ثانی شد. هیچ کس تو ایتیک شکی نداره. میدونم چی؟
میگه تو قیمت الان که دعوا دارن انتقال نخواهد یافت.
کی میگه انتقال نخواهد یافت؟ همین دوام همینه، دوباره مثل محسن کمالی حرف نزن آقای پاشای قربونه، اعتبارش نکن، بگو تعبد شاره، تعبد به شاره به اتفاق نفتاد، قرار عدله، عدله امضا باشد، قرار اختراع شرعی اینجا وجود نداشته باشه به این شکل، اختراع و تعبد تمام میکنه کاره. ما میگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شعاره شعاره میاد وسط کار اساسش میزنه، میگه آقا او مال تو، تو مال تو، برو دنبال کارتو. خب اگه اینطوری گفتی که ماجرا حل میشه.
نه اون دیگه میگه مثلا تو اوقلا و تو
هم تا پول مشخص نشه معامله راست نشده. میگه اولش پول مشخص شده که معامله اتفاق افتاده.
نه ببینید
شما نمیگه امضاییه، اتفاق نخواهد افتاد. کجا رو پس اولش نیومدی؟ من گفتم اولش معاملش رو سر نگرفت. آقا من میرم خیابونه چی؟ همین خیابونه هست. اسمش چیه بگو آقا؟ نه نیروگاه. نیروگاه میستم آقا ماشین چقدر میخریم؟ نمیفروشم خداحافظ، که دعوا نداره. دعوا بعد اینه که ما اینا با هم جور شدن رفتن پای میز معامله، شاید کلید ماشینم داد برو باش، برو دیگه تموم شد دیگه، بریم بنویسیمش. حین نوشتنه سر قیمت دعوا شد، دب بزد یکی گاه تو گفتی 50، خب بابا گفتم 6، خب 57 دعوا شد. اینجا بعد از یه استقرار اولیه معامله، من فرض اول گفتم که بعد گفتم این لذا اینو میرم دعوا میگیره تا پیش قاضی، قاضی میگه اول یمین، اول بیانه، بعد یمین، بعدش هم انفساخ. این سه تا مرحله مال اینکه اگه اولش چی نبود که این مراحل پیش نمی اومد. اینجا شما چی میکنی؟ میگی که آقا معامله انفساخ پیدا کرد. میگه باش انفساخ، اما این انفساخ با یه قسمتش گیر داره. کدوم قسمتش؟ اون طرفی که توش نزاع نبود انتقالش اتفاق افتاده بود. خب حالا اگر فرض کنید حالا، یعنی اون مثلا خودرو تو این مثالی که من زدم، حالا سختش کنیم، اگر فرض کنیم که به جای خودرو خودرو نبود، یه جاریه و عمه ای بود، اینجا دیگه سخت میشه، چون اگر شما حکم به انفساخ کردی عمه برمیگرده به ملک مالک اول، اگر تمامش ملک مالک اول باشه حلیت وضع پیدا میکنه، مسئله حیثیتی ناموسی میشه. میریم سراغ اعراض و نفوس و اینا، مسئله شکلی نیست. حالا اجازه بده و حسب الفرض، اگر واقعا مملوک مالک ثانی شده باشه، بعد این چه زنا محرم دیگه، اینجا نمیشه به ایتسامو
انفساخ
شما نمیبینید جانم. میگم انفساخ اتفاق افتاد، انفساخ چی رو خراب کرد؟
آجا کی وقت کرد که بس کن آجا شما ای سنگ سنگ
وقتی برگشت داریم. لذا آقای شیخ میفرماید که راه گفتم راحتش اینه که شما بگید که شارع وقتی حکم به انفساخ کرد، تعبد شارع باعث میشه که واقعا این نفر اول حتی اگرم رفته بود دوباره برگرده به ملک مالک اول، پولم برگرده به ملک مالک خودش، تمام بشه ماجرا. اما این همش با کمان که بعد وقتا هم تو فقه اینطوری ما حل میکنیم ماجرا. اما اگر کسی نازل نگاهش ادله اولیه معاملات درست نگاهی باشه، بعد میبینه شارع هیچ وقت نیومده در املاک عقلا اینطوری تصرف کنه، هیچ وقت. بعد سخت میشه ماجرا، یعنی شارع نیومده بگه که من اولاد شما از اموالتون، حالا من بگم امه مال تو، ماشین مال تو، چی مال تو، اینطوری نگفته. ادله امضاءات عقلاییه، لذا مسئله باید تو همین پایین حلش کنیم. نمیتونیم بریم بالا بگیم شعار همش مال خودت، خودت بگو هر چون که گفتی معلوم کرده تم هست، اینطوری نیست. باید بخونم این
راجع از خود اقلا رو بگیم که اتفاق نمی کنم به این مشکل، میتونیم از این حیث بس رو هم کنیم
شاید الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه ومثمنه. الان عبارة شما چرا؟ همین قسمتی که من علم تفصیلی دارم که انتقال اون معوضی که مورد اتفاقه اتفاق افتاده، انتقالش اتفاق افتاد، معوضی که متفقون علیه، نه معوض مختلف، معوض متفقون علیه انتقال پیدا کرد. الحكم انفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه ومثمنه، حالا ثمن يا مثمن فرق نمیکنه، نزاع شد در تعیین ثمن یا مثمن، علی وجه یقضی فیه بالتحالف، اونجا که میرسه به تحالف به انفساخ. خب مثالش کمال و اختلافا فی کون المبیع به ثمن المعین عبدا او جاریتا، حالا شیخ رو ثمن پیاده نکرد رو مبیع، مثال رو مثال بعدش رو ثمن پیاده میکنه، همون ثمن میشه پیادهش کنه، هر روی مسمه فرقی نمیکنه. فان رد الثمن الى المشتری، مشتری رفت بود بخره، شعار بهش نخیر، انفساخ، پول مال خودت برو. بعد تعالف مخالف للعلم التفصیلی به سیرورت الثمن ملک البایه. چرا؟ آقا تو عبارت مثال اول مبیع مورد اختلاف، ثمنش متفقون علیه. چون متفقون علیه ما میدونیم که ثمن از ملک مشتری اومد بیرون، رفت تو ملک بایه، ثمنن للعبد اول جاریه. مبیعش اختلافی بود، ثمنش که اختلافی نبود. حالا رو ثمن پیادش کن. کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریت المعینه، اینجا مبیعش مشخص اما ثمنش اختلافی. عشرت دنانی او مئت دراهم
انفساخ
شبون رو خطبه اتفاقی، انفساخ جانب اتفاقیش و اقلا مجازمن بر این که نقل ملک اتفاق افتاده.
منم نگودی زن شد که اتفاق شد، حالا انفساخش کردید.
انفساخ حکم شرعیه، حواست بده. اگه خود اقلا میخوای ببین اجازه بده دوباره تحقیق کن. ابواب با هم قاطی شد، ای باب ای حکم، حکم این مال باب قضا، مال کتاب القضا، مال کتاب الصلح. انفساخی که الجایی من قبل صلح یه طوره، انفساخی که الجایی من قبل الحکم یه طوره. الان داره میگیم شاره داره به قاضی میگه قاضی تو حکم بکن علاوه چون یقضا، صلح نیست، مصالحه قهریه نیست، مصالحه انتی به نفسه نیست، ترازی نیست، قضاء حکم شرعیه به مجوز شرعی برا قاضیه. انفساخی که خود دوتا هم قبول دارن که انتقال احد عوضین اتفاق افتاده، اینو برا من حل کن، سختش کنی شما زود نگذارید ازش. الا اگه ایطوری بود که دیگه فرع علم اجمالی نبود. تو ان الحكم برد الجاریه، اینجا حکم کنیم که جاریه رو برگردون به مالک اول. این تو مثال دوم که مبیع ما تغییر کرد، فان الحكم برد الجاریه مخالف للعلم التفصيلي بدخول الجاریه في ملك المشتري. آقا ثمن اختلافی بود، عشرت دنانیر و مئت دراهم بود، اما مبیعش که مشخص بود دعوا نداشت. خب مثال بعدی هم تقریبا به همین شکله، حکم و بعضه هم به انه لو قال احدهما بعدك الجاريه بما وقال الاخر و بل و هبتنی اياها، تو به من بخشیدیش نفروختیش، معامله نبود، تو مفتی به من دادیش. اینجا فتوا میدن انهما يتخالفان، دو تا قسم میخورن، وقتی دو تا قسم خوردن بینه مرجحه و یمین مرجحه احد طرفین وجود نداشت و ترد الجاریت و الى صاحبه ها، دوباره میگن آقا جاریه برگرده به ملکش. این نظیر مثال قبل بودم، حالا تو قبلی معامله بود، تو قیمتش اختلاف شد یا تو مبیعش اختلاف شد، حالا تو نوع عقد معامله اختلاف شد یا تو نوع معامله اختلاف شد، عقد ایقاع اختلاف شد، اون میگه بیع، این میگه هبس، میگن آقا نه اصلا نخانی رفت نخانی اومد، هر چی سر جا خودش فلوغ نشه. میگه نه آقا خب اینا که میدونن بالاخره جو. الان این مثال واضح تره، جاری قطعا منتقل شده، حالا یا بهبه یا به مبایعه، هر دو هم بر انتقال جاریه اتفاق دارن. اینجا علم تفصیلی به انتقال جاریه داریم، معنا نعلم تفصیلا به انتقال این جاریه عن ملک صاحبها صاحبها الالاخر. شیخ میگه علاقه ایزاد من الموارد التي یقف علیها المتکفر فتحصل من ما ذکرنا مصادیق متعدده ای ما در فقه داریم. برگه سراغ اصل حرف، ما مصادیق من خلاصه کنم، مصادیق متعدده ای در فقه وجود دارن که این مصادیق متعدده، در این مصادیق متعدده علم تفصیلی متولد میشه از اون علم اجمالی، و ما در اینجا هیچ کاری به علم اجمالی نداریم. آقا فعلا محل بحث ما هواپیمامون تو فرودگاه علم اجمالی نمیخوایم بیاریم پایین، ولش کن علم اجمالیه، هواپیما میخواد بره تو فرودگاه علم تفسیریه. اون علم تفصیلی که متولد شد او قطع یا ظنه؟ میگیم قطع. اجمالی داره؟ نه اجمالی هم نداره، تفصیلی. قطع تفصیلی خب حجت ذاتی بود، قد تقدم نمیشه مخالفت کرد. پس چرا در فقه با این موارد مخالفت شده، با این قطعهای تفصیلی مخالفت شده؟ مصادیق هم میشه، موارد بیشتری هم برای این مطلب برشونه. خب باز تذکر میدیم در این موارد فقهی، در فرض اون موارد فقهی باید حرف بزنیم. بطلان اون فرع فقهی یا بطلان اون قول از اون فرع فقهی صورت مسئله را برداشتن. پس کسی نیاد الان تو همین فرعی که من الان داشتم میخوندم، کسی بیاد بگه که نخیر شارع در اینجا حکم تعبدی داره. حکم تعبدی مخالف فرعه، یعنی خروج صورت مسئله را پاک کردن. کسی مشکل، یا کسی بیاد بگه که آقا ید امانی زامره، من ید امانی رو زامن میدونم، من اطلاق علل ید مؤاخذت حتی تعدی رو جاری میدونم، چون ید اونجا تمام الموضوع علم حکمه در استدلال چم میگم ها. بله اگر کسی اینطوری بگه ید امانی هم زامنه، مخصصی هم که بیاد ید امانی رو خارج کنه، اجماع منم اجماع رو قبول ندارم یا شک دارم، دلیل لبی هم هست، شک در حجیتش هم مسابق با قطع به عدم حجیتشه، مشکلش حل میکنه، ید امانی حداقل به احتیاط واجب زمان داره. اگه کسی اینطوری حرف زد، خب مثال بدعی از محل نزاع خارج میشه، اما صورت مسئله رو پاک کردی. پس کسی هم نیاد فروع رو با مقدمات خارجیه خراب کنه. اینم داشته باشیم. حالا چه کار میخوایم بکنیم؟ آیشه میفرماید که تو این فضایی که تصویر کردن، پس ما هم رفقا با من هنایی از هم اگرم جوابی الان میخواییم بدیم، نه اینکه به زرس قاطع میگیم که این جواب درسته، ما در واقع به صورت احتمال میخواییم بگیم شاید تو ذهن اون کسی که این طور فتوا داده این مبنا وجود داشته، نه اینکه به زرس قاطع میخواییم بگیم الان این جواب درسته یا غلطه.
خود شیخ این فتوا
رو قبول
نداره،
شیخ نمیخواد بگه این فتوای منه. شیخ داره میگه که اگه کسی فتوای اینطوری داد صناعت فقه چجور میسازه؟
به نظر میاد اینجور داره میگه که اون نظر فقه همینه.
نه اتفاق، چون اصول داره میگه اینطوری لغو میکنه، نمیخواد بگه فتوای منه. ممکنه، من به شما گفتم ممکنه بعضی از این فروض مثل این فرض خامسی که ما خوندیم یه قائل داره، بعدن هم کسی دیگه قائل به قول نشده، ما فرعش رو میخواییم مطرح کنیم. لذا پس رفقا دوباره تذکر میدم که الان وارد جواب شدم، کسی نگه این جواب غلطی یا درست با مبانی شیخ میسازی یا نمیسازه. شیخ به صورت احتمال جوابی رو طرح میکنه که این جواب میتواند در ذهن قائل به این فتوا باشه، که اگه باشه چه اتفاقی میفته؟ در واقع صناعت فقهی اون مجتهد تامه، یعنی اون مجتهد صدر و ذیل حرفش باش با هم میسازه،
این صغروی میشه.
آره حالا بعد شما بگو آقا من اول تا آخر این فتوا رو قبول ندارم، این سیستم رو قبول ندارم، به این سیستم دیگه این فتوا رو میخوام بدم، اون میشه حرف جدید.
یعنی منظورتون اینه که اصول یه رویه که تو کل فقه، ولی که یک بحث فقهی هم از یه قائلی هم پیدا بشه، چون اون تو این اصل با اون مشترکه نمیخواسته این حرف رو بزنه، تو مبنای خودش نمیخواسته.
بله همینطور. پس باید صناعت بسازه، آخرش صناعت کلی باید سازه، باید سازمانیش درست باشه. شیخ حالا میفهم، لذا هم شیخ تذکر میده این حالا جوابایی که من میگم علی سبیل مانعت الخلو، بالاخره یکیشون باید فروض جاری بشه، باید جاری بشه تا مشکل حل بشه.
حالا شیخ حاجم میخواد اینا رو خراب کنیم به چی برسه؟ بگی که آقا تو
مخالفت با علم تفصیلی اتفاق نیفتاده، یا در اون فروض با این قید با حفظ فرض نه با خراب کردن مقدمات فقهی. دوباره دارن میگه کسی نگه که اقرار ثانی اصلا لغوه و جاری نیست، خودی که اصلا صورت مسئله پاک میشه، نه با حفظ فرع، با حفظ صورت مسئله شیخ میخواد یه کاری کنه که یا علم تفصیلی در این فروض منتفی بشه یا مخالفت با علم تفصیلی اتفاق نیفته. یعنی از لحاظ عقلی ما دو راه داریم، یا فرض رو با همین شکلش بیاریم یه کاری کنیم علم تفصیلی خراب بشه،
حرف دیگه
شیخ میشه، یا اگه علم تفصیلی هست یه طوری توضیحش بدیم که مخالفت با علم تفصیلی اتفاق نرساده باشه.
در ظاهر اینه که مخالفت
با اتفاق افتاده. ما یک عید راه میتونیم بریم عقلا از بیرون. حالا ببینیم فروز شیخ کدوم یکی عید رو تایید میکنه؟
احتمالات باید در نظر اون قالین فروعات باشه.
باید باشه. شیخ میگه که منم احتمال دارم درست میکنم به همیشه. خب احتمال اول که به درد کار میخوره، احتمال اول که به درد کار میخوره، ساعت چنده؟ برسید به کلاس بعدی. خیلی خوب فکر کنم دو تاشو میرسیم بخونم هر دقیقا. احتمال اولی که به درد این کار میخوره کلم؟ پس میدونیم دویدن جایزه. بله یه آشه آشتا اینجا اومدیم، حالا زیر کم سریعش کنم. خب احتمال اول اینه، ممکنه ما بگیم که قطع موضوعی اخذ شده در این ادله، اصلا قطع طریقی نبوده. علم تفصیلی هست اما علم تفصیلی که طریقی نیست.
دلیلش
رو بگو رفقا، عنایت کنید. حالا بذار باقی بذار منعقد بشه، بذار منعقد بشه، عجل نکن. یه دقت بتون بدم، یه لطیفه اینجا وجود داره. جناب شیخ گفت قبل الخوض فی المقصود لابد دک دو مقدمه رو من براتون بگم. یکیش قطع طریق موضوعی بود، یکیش مسئله
تولیده.
اینا فرع، اینا ادامه اون فرع دوم بود. تا حالا ما یک کسی مثلا میگفت آقای فرع اول که چرا شیخ گفت، خیلی واضح بود. حالا ببین شیخ چرا گفتش، تو جواب ازش استفاده میکنه. میگه لقائل ان یقول، که آقا در بعضی از این فروز میشه اینطوری گفت که اونجا قطع ما قطع تفصیلی هست، اجمالی نیست، اما موضوعی بوده نه طریقی. آقا اقسام قاطی نشن ها، طریقی در مقابل موضوعیه، تفصیلی در مقابل اجمالی. تفصیلی اجمالی نیست راست میگی، اما اینجا اصلا شعار قطع طریقی ما معتبر نبوده، براش قطع موضوعی معتبر تعبدی بوده. تعبدی اما نه تعبدی تو طریقی که خلاف لسان ادله امضایی
هم موضوعی.
هنوز عرض نزدم. شیخ میگه آقا مثلا رو مثال پیاده کنیم ببینیم. آقا یادتون بیاد اون طهارت مصلی امام مأموم واجد المنیف صبح مشترک، یادتون بیاد اون مثاله، یکی از مثالامون او بود، خوندیم یادتون، دیروز خوندیمش دیگه، مباحثه هم کردید انشاءالله الرحمن. آقا میفرماد شیخ میگه آقا لقائل ان یقول که ادله طهارت در باب صلات دنبال طهارت واقعیه نیستن، طهارت المعتقده تفصیلا عند المعتقد او شرط صلات. اگه کسی اینطوری حرف زد، اصلا موضوع طهارت رو تو قطع موضوعی سوار کرد، گفت شعار دنبال طهارت واقعیه نیست، بعد اون موقع هیچ کدوم از اینها یقین ندارن که محدث خودشون بودن. وقتی محدث بودن خودشون براشون متیقن نیست، یا با استصحاب طهارت یا با هر چیز دیگری، مشکل خودشون رو حل میکنن. حالا یک، حالا به این اضافه بکن، به این اضافه بکن، چون دعوا سر چی بود؟ سر امام و مأموم بود. این تا اینجا مشکل رو حل میکنه که توضیح دادن، این نماز فردیه رو حل میکنه، فرادا هر کی بخواد نماز بخونه حل میشه. من دیروز تو فرع چجوری توضیح دادم؟ حواسم بود به این جماعه
مأموم به
امام. گفتیم امام تو نهایه نماز مأموم، تو نهایه نماز خودش یقین تفصیلی داره، امام من جهت نفسه، امام من جهت امام. خب فعلا یه تیکه را، پس یه تیکه را ما قطع و موضوعی کردیم نه طریقی. بعد حالا که این تو جواب اول اتفاق افتاد، اگر حالا این سراغ جواب دوم، اگر کسی یه تیکه دیگرم بیاره بگه که آقا هر کسی نمازش شرعاً صحیح شد لنفسه، هر کسی نماز شرعاً صحیح شد لنفسه، اون نماز میتونه مورد اقتدا قرار بگیره، یعنی او امام بشه.
مثالی
که گفتی زبورش، بله بله بله، صحیح شرعی به هر شکلی که بود از کسی متمشی شد صحت برای خودشا، اون میتونه امام قرار بگیره و بهش اقتدا. به عبارت اخرى حکم ظاهری واقعی، حکم شرعی الجاری فی حق شخص معتبرون فی حق آخری، یعنی مأموم میگه امام جماعت من با استصحاب نماز خودشو درست کرد دیگه،
خب
چون صحیح شد برای خودش با استصحاب، میتونه امام جماعت قرار بگیره برای دیگران.
صحبت اونجا نبود که، صحبت اینه که مأموم نمازش رو نسبت به امام
نه، خدا رو همین رو میگه،
او یا مالغا یک شکتن باطله،
خب میگه نماز امام باطل نیست چون استصحاب پیاده کرد نمازش صحیح شد برای خودش،
چون هر کدوم فراد لحاظ به شما هر کدوم صحیحه،
تمام شد. نه حالا داریم چی میگیم؟ اگه کسی گفت حکم ظاهری جاری در حق امام برای همه نافذه، همه با او معامله میکنه، امام استصحاب جاری کرد نمازش شد صحیح، پس حالا من شک دارم که نماز خودم صحیحه یا نه، استصحاب جاری میکنه دیگه، نمیتونم بگم نماز یا به خاطر من یا به خاطر، نه یا به خاطر امام نداره، چون یا به خاطر امام با استصحاب طهارت که در حق امام بود حل شد، قسمت خودت شکه، شکه تو با استصحاب حل میکنی. باش حالا بخونه عبارت الاول در وقت آنشه کون العلم تفصیلی فی کل من اطراف شبهه، تام کردم موضوع اندلهور علم تفصیلی در هر کنم از اطراف شبهه موضوع حکم شرعی بشه، علم تفصیلی موضوع حکم شرعی بشه، قد موضوعیه تفصیلیه نه اجمالی، اما موضوعاً به حکم به این قال اینطوری بگیم ان الواجب الاجتناب اما علم کونه بالخصوص مولان یا منیان فالمشتبهان طاهران فی الواقع، دو تایی که مشتبهان فی الواقع، چرا؟ چون دلیل واقعی سر قطع موضوعی سوار شد. من اون موقع که اومدم اول قطع طریق موضوعی گفتم قطع موضوعی یعنی حکم شرعی سر واقع بار
نشد،
سر حالت نفسانیت بار شده، لذا چون الان یقین به بولیت و نجاست نداری واقعا طاهره،
یقین نداره
و کذا المانع للصلاة، المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص، مانع از نماز اون حدثی است که یقین به صدورش از مکلف داریم، فالمأموم و الامام متطهران فی الواقع. خب یا اضافه کنیم اصلا ان الحكم الظاهری فی حق كل احد نافذ الواقع فی حق الاخر. دوستان چون دومی یکم فتوا دادنه بهش سخته که حکم ظاهری در حق هر کس در حق بقیه هم جاری بشه، یعنی الان یه فقیه نمیاد فتوا بده که اگر یک آدمی عاجز از قرائت صحیح بود نمازش صحیح میشه چی؟ میدونم سخته، مشهور فقهای های طوری نیستن، الان نمازش صحیح میشه برای خودش و بعد بقیه هم میتونن بهش اختلاق. این کجا؟ تا اونی که مشهور فقهایشی فتوا میدن که اقتدای فصیح به افصح هم و افصح به فصیح هم امکان نداره، نه صحت قرائت، اقتدای افصح به فصیح فتوای مرحوم بجتی بود و مشهور فقهایشی اینطور. اما اگر کسی این مبنا رو عکس کرد باید بگه نماز در همه این موارد صحیح نیست، فتوا نخواهد.
خب فرض دیگه، خب فرضه
ان الحكم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر، و ان یقال اینطوری بگیم ان من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحا عند نفسه، اگر کسی نمازش صحیح شرعی بود پیش خودش، فللآخر نفر دیگه ان یرتب علی صلات این شخص صلات صحیح این شخص آثار صحت الواقعیه، بگی آقا صحیح نیست فیجوز له الاعتمام و اقتدا کنه بشه، معموم بشه برای او و کذا من حل له اخذ الدار من من وصل الیه نصفه. تو مثال بعدی رو فردا براتون پیاده میکنم که رو همه مثالا پیاده شون کنیم این حرفا رو. مثلا در آن محمد بار الله
علیه و آله.